مسئله شماره 15، سید طباطبایی عزیزی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید اذا ارتفع القدر المانع عن التکلیف فی آخر الوقت فإن وسع للصلاتین وجبتا وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقد وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا. این مسئله جزء مسائل واضحی است که فقط متنش رو دقت کنیم کافی است. طبیعتاً وقت ظرف وجوب صلات هست، اگر وقت نبود صلات واجب نیست، اما اگر عذر برطرف شد و مکلف در آخر وقت بدون عذر و مانع بتواند تکلیف رو انجام بدهد، این وقت باقی مانده اگر ظرفیت برای دو نماز رو داشته باشد خب واضحه، باید هر دو نماز رو بخواند، فرصت باشد با طهارت مائیه، فرصتی نباشد با طهارت تراویه. از واضحات هست و این وسأل صلات واحدت اتا بها، و اگر ظرفیت فقط برای یک نماز باشد همون یک نماز رو بخواند، مثلا در آخر وقت هست فقط میتواند نماز عصر رو بخواند. و این لم یبق الا مقدار رکعت وجبت ثانیه فقط، و اگر فقط یک رکعت باقی بماند واجب است همان نماز دوم که عشاء باشد یا عصر باید اتیان بشود فقط، و اون یک رکعت هم کافی است بر اساس قاعده من ادرک. و این زاد علت ثانیه به مقدار رکعت وجبتا معن، اگر وقت اضافه بود ظرفیت به اندازه یک رکعت بیشتر از چهار رکعت نماز عصر باقی مانده بود وجبتا معن، هر دو نماز ظهر و عصر واجب است، که مثالش رو ایشان فرمودن کما اذا بقی الى المغرب فی الحضر مقدار خمس رکعات و فی السفر مقدار ثلاث رکعات او الى نصف اللیل مقدار خمس رکعات فی الحضر و اربع ترک و اربع رکعات فی السفر. چه می شود؟ چهار رکعت رو در وقت می خواند یا سه رکعت رو در وقت می خواند، یک رکعت برای نماز بعدی که باقی بماند کافیست بر اساس قاعده من ادرک، که این قاعده به نص و اجماع ثابت است، خلافی در مدلول این قاعده وجود ندارد. و نصی که در این باب آمده است کتاب وسائل جلد دو باب 30 از ابواب مواقید حدیث شماره 4 من ادرک رکعت من الصلات فقد ادرک الصلات. حدیث هم از لحاظ سند در حد مستفیضه بگید. بعد می فرماید برای ما برای مقلدها و منتهی رکعت تمام و ذکر الواجب من سجدت ثانیه. اینو چرا توضیح داده سید طباطبایی؟ برای اینکه ممکن است مکلف گمان کند که رکعت فقط قرائت و رکوع سرو که به سجده گذاشتید یه رکعت. می‌فرماید نه، منتهای رکعت یعنی منظور از یک رکعت تمام ذکر واجب سجده دوم تا سه تا سبحان الله یا یه دونه سبحان ربی الاعلا و بحمده دگی. بعد می فرماید و اذا کان ذات الوقت واحدتن کما فی الفجر یکفی وقاء مقدار رکعتن. اینا معلومه نماز صبح هست و نزدیک طلوع آفتاب یک رکعت وقت دارد. اگر کسی به اون یک رکعت برسد نماز صبحش ادا محاسبه می شود. آقای زندیان اشکال میکنه که کی بفهمه این یک رکعت که الان وقتی یک رکعت یا کمتر یا بیشتره؟ برای شما گفتیم این رو الان به همین ساعتهایی که دارید در اختیارتون قابل اعتماد هست و کشف علمی اعتبار دارد و قابل اعتبار هست. طبق این تقویم‌هایی که در اختیار دارید اعتماد می شود. می دونید که الان یک رکعت بیشتر نمی تونید بخونید. اون یک
ببخشید افکار افند بکنم شاید یک یه رکعت بلادی 4 رکعت طول بده، مثلا یه رکعتش 5 دقیقه طول بکشه، یک هم نیم ثانیه طول
بکشه. جزاکم الله خیرا، شما صحبت فرموندید، آدم خوبی هم که هستید. من پشت سر شما نماز اقتدا میکنم و مطلبم تمام دیگه، بحثم نداریم. هم آقای علیزاده، آقای تراب اجازه بدید آسیا هم نوبته جواب ایشانو بگم بعد شما ایشانو جواب شد بگم. عزیز من، ایشان شما خیلی برای من عزیز، هم فاضلید هم عزیزید هم لقب مفهوم ندارم. ایشان میگد یک رکعت طولانی یک رکعت مختصر. آقای علیزاده اون حد اقل واجب رو در نظر میگیریم که فقط واجبات انجام بشود و صدق طمأنینه و رکوع و سجود بکند کافی است. دیگه نماز طولانی که خیلی طولانی باشد اونجا جا ندارد. آقای ترابی
وقت نماز صبح که شما فرمودید که میشه اعتماد کرد، خب بعضی وقتا فجر مشخص نیست. فجر نماز صبح ها از آن بکنی میشه
به فعل ما فعلن به فعل طلوع فجر کار نداریم، ما به طلوع شمس کار داریم. ما به آخر رسیدیم، شما سنتون کم در اوائل هستید، شما از طلوع فجر صحبت نکنید، ما از طلوع شمس صحبت نکنید. بحث رکعت تنهای باقی مانده در طلوع شمس هست پسر خوب من، نه در طلوع فجر. حالا دیگه توجیه نکنید، شما خودتون استادت میتونید توجیه کنید. حالا یه اشتباهی شد که شد، دیگه نگران نباشید. اون به فضل شما صدقه نمی زند، شما فاضلید و محققید. سه نفر
از سجدتین دانسته است این خلاف
چی؟
تمام شدن یک رکعت من ادرک رکعت رو ایشون تمام شدن دو تا سجده از رکعت اول دانسته است، اون خلاف مشهور نیست.
چی؟
ایشون وقتی معنا میکنه من ادرک رکعتا،
خب
میگه یعنی تمام سجدتین که کامل شد یک رکعت.
بله
این در خلاف بعضی از مواردی هست که رکوع را یک رکعت میگه.
نه خیر،
مثل نماز آیات، در نماز آیات میگه شد
برای شما بگم که شما نماز واجب یومیه را بحث میکنیم، نماز آیات، صلات غرقا، صلات مریض، صلات در حال اضطرار فعلا مورد بحث نیست. شما کوتا بیایید. برای شما بگم مسئله شماره 16 اذا ارتفع العذر فی اثناء الوقت المشترک، این فقط متن بود، شما هم خسته می شدید، حالا کمی از متن این بیرون و شما هم آمادگیتون که معلومه انشاءالله. اذا ارتفع العذر فی اثناء الوقت المشترک به مقدار صلات واحده ثم حدث ثانیا کما فی الاغماء والجنون الادواری فهل يجب الاتيان بالاولى او الثانيه او يتخير وجوه. اگر عذر برطرف بشود در وقت مشترک بین مثلا ظهر و عصر به مقدار یک نماز که مکلف فقط میتوند یک نماز رو بخواند، بعد از اون مقدار وقت اون عذر دوباره برگردد. خب حالا شما سوال یا اشکال نکنید که اینو از کجا بفهمد که این مقدار وقت تازه استصحاب استقبالی بکنید که میگید وقت کافیه. حالا ما فرض میکنیم این فرد یک وضعیتی دارد که تشخیص میداد، اگر تشخیص داد که به اندازه یک نماز در وقت مشترک وقت دارد و آنگاه اون مانع دوباره حادث میشود، همونطوری که درباره اغما و جنون ادواری هستش. حالا در این صورت این مکلف باید نماز اولی یعنی نماز عصر رو بخواند یا نماز دوم، عفوا نماز اولی نماز ظهر رو بخواند یا نماز دوم عصر رو بخواند یا مخیر است؟ سه وجه دارد. سید طباطبایی فقط فرموده ان وجوهن، اما نظر شریف ایشان در بحث اوقات استفاده شده است که ایشان قائل به تخییر هست. اینو داشته باشیم. بنابراین اولی و ثانوی، وجه ثانوی و وجه تخییر رو بگیم بعد به وجه اولی برسیم. وجه ثانی این است که میگد مکلفی است فقط برای 4 رکعت وقت دارد، ظهر رو بخواند یا عصر، توجیه شده است که الحاق به وقت آخر عصر می شود. در وقت آخر عصر چه بود؟ فقط برای 4 رکعت وقت بود، این ملحق به اون باید نماز عصر رو بخواند، الحاقی است. و این قول اول وجهی که براش می شود اعلام کرد، هرچند گفته می شود که این قول دوم وجهش معلوم نیست، تا حدی که ممکن بود گفته شد. وجه اخیرم این است که یک وقت است و اون مشترک، تعیینی هم نیست، بنابراین چه می شود؟ تزاحم. در تزاحم قاعده چه بود؟ در تزاحم اگر قابل جمع نبود مثل تعارض نیست که تساقط کنه، فرق بین تعارض و تضاحم از لحاظ ان در منتها این شد
که تعارض
در منتها تساقط میکند و تضاحم در منتها به تخییر کشیده میشود. هم خیر دیگه، تضاحم است و تخییر.
این رأی مقام جان تضاحم عمل،
این احسن، این اون فرقهای دیگری. این رأی رو منصوب هست به خود سید طباطبایی. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستند جلد 11 از صفحه 409 به بعد می فرماید که صورت وجه احتمال اخیر که تأخیر باشد وجهی ندارد، احتمال دوم هم اصلا قابل التزام نیست. بنابراین آنچه که متعین است وقت ظهر رسید که محقق، وقت فرا رسیدن وقت ظهر قطعی است که ظهر دیگه، فرا رسیدن وقت ظهر قطعی است و شمول وقت برای عصر مورد شک و تأخیرم خلاف اصل. بنابراین بنابراین متعین است که باید نماز ظهر خونده شود در وقت مشترک مغرب و عشاء. آقای جیدی فرقش اینه، عنایت کنید، در نماز مغرب و عشاء وقت مشترک علی تحقیق بسیار کمه، خیلی محدوده. اگر خوب دقت کنیم وقت نماز مغرب فقط در حد خودشه، بعد از اون حمره مشرقی غروب میکنه، دیگه از وقت اختصاصی نماز مغرب خبری نیست که یخ. بنابراین اونجا مثال رو نمیزنیم. مثال برای ظهر و عصر مثال بسیار واضحی است. اگر اینجا تأخیر بگیم اون اشکال رو داشت، تضاحمی نیست، ترجیح با نماز ظهر است. تضاحم که محقق میشود در صورتی که ترجیحی در کار نباشد و ثانی هم که وجه نداشت. اجازه بدید و بنابر بله، اون تازه به نفع همین است که ما میگیم باید الان گوش بدید. اون الا ان هازهی قبل هازهی که در نص آمده است هم کمک میکند که حاضهی یعنی نماز ظهر قبل حاضهی است که گفتم گوش دادید شما فاضلید، ولی یا شاید خوب گوش ندادید. گفتم که قدر متیقن او اولی هست که وقتشه و قدر متیقن. حالا برای صلات عصر هم مجال در این وضعیت هست یعنی است شک درش داریم و تأخیر خلاف اصل، عنایت کنید. تا اینجا نظر صاحب نظران و فقها بود، اما تحقیق این است که این حکم از مصادیق قاعده تعیین و تأخیر هست. وجه دوم با دیده اقوا اغماض بنگرید. معذرت خواهی نکردم. وجه دوم که اساسی ندارد، امر دائر می شود که وجه اول که اون احتمال اول باشد و یا تأخیر و یا تأخیر. پس دوران امر بین تعیین و تأخیر است. مقتضای قاعده تعیین و تأخیر چی چیه؟ اخذ به تعیینه. چرا؟ اون قدر متقنه و علل مسلکین اخذ به تعیین درسته. اگه تأخیر بگیم هم درسته که عدله، و اگه تعیین هم بگیم درسته. تازه اعتبار تعیین قطعی است، اعتبار تأخیر مشکوک هست. شک در اعتبار یه قاعده یادتون احسنتون، شک در حجیت می شود و شک در حجیت همان عدم حجیت است. این مطلب تا اینجا، این مطلب تا اینجا گفته شد، این مطلب تا اینجا گفته شد، واضح بود. مسئله بعدی برسیم امروز به قبله ان شاء الله. اذا بلغ الصبي في اثناء الوقت وجب عليه الصلاه اذا ادرك مقدار ركعتين او ازيد ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في اثناء الوقت فالاقوى كفايتها وعدم وجوب اعادتها وان كان احوط. فرویی است که سید می‌فرماید که برای شما گفتم مثال اینه که میگیم ریزنگری مثل عروة الوثقا. اگر سبی غیر مکلف در اثناء وقت به بلوغ رسید، وجب علیه الصلات، مانعی ندارد، بالغ شده، وقتم هست، باید نماز را بخواند. شرط وجوب بلوغ در اول وقت نیست، بلوغ در وقت هست نه در اول وقت. بعد می فرماید که اذا ادرک مقدار رکعت، اگر یک رکعت هم یا بیشتر از آن را درک بکند باید برای انجام نماز اقدام کند. ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في اثناء الوقت، نمازش خواند قبل از بلوغ، آنگاه در اثناء وقت بالغ شد، سید می‌فرماید که اقوا کفایت همان صلات هست و عدم وجوب اعاده اون صلات هست. ما قاعده رو بگیم به دردتان میخوره، بعد مستاقش به مستاق خیلی گیر ندید. میفرماید که چرا درسته اون نماز؟ برای این که از لحاظ فقهی یک قاعده داریم به نام قاعده مشروعیت عبادات سبی، و این قاعده از قواعد فقهیه معتبره هست. عبادات سبی مشروع هست. سیدون الاستاد در همون منبعی که گفتم می‌فرماید، اشاره می‌کند به مستند مشروعیت عبادات سبی. می فرماید که در نصوص که امر شده است به اولیا که سبیان را تعلیم کنید به عبادات، این امر به شیء هست. بنابراین امر درسته و عباداتشان هم درسته، فقط الزام ندارد. بدنه عبادت، ماهیت عبادت، ذات عمل درست است یک وجهی کم دارد، وجه یعنی همون وجوب، قصد وجوب که ایجاد اشکال نمی کند، کافیست برای صحت عبادات سبیل. اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه یه اشکالی دارد و یه جواب. کتاب مستمسک جلد 5 صفحه 170 تا 173 اشکال و جواب. بیان ایشان اشکال و جواب نیست، با آسانسازی میگیم اشکال و جواب. اشکال این است که حدیث رفع قلم که در همین کتاب وسائل جلد 1 باب 18 در آمده است که عمر ابن الخطاب یک امرأه مجنونه را میخواست شلاق بزند، به محضر مولا امیر المؤمن خبر رسید، امام فرمود اما لا یعلم انه یرفع القلم عن السبیل حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و على النائم حتی یستیقظ. و بعد این حدیث رفع قلم در فقه معناش چیه؟ یعنی تمام اعمال سبی غیر مکلف مرفوع القلم دارای اعتبار نیست. بر اساس حدیث رفع قلم عبادتش هم باید از اعتبار برخوردار نباشد. این اشکال. جواب سید جوابی میگد و تحقیق هم جواب دیگر. سید الحکیم میفرماید که این حدیث حدیث امتنانیست، به عنوان منتن علی السبیان و علی الاطفال اعمال را صحیح اعلام فرموده از شریعت مقدس با قید رخصت، یعنی با حذف الزام. اعمال درست است بدون عنوان الزام، پس یک الزام کم دارد، اما اصل عمل درست است، لذا اشکالی نخواهد بود. اما تحقیق این است که حدیث رفع قلم که حدیث امتنانی هست، اگر بگیم این اعمال درست نیست خلاف امتنان خواهد بود. بنابراین حدیث زمینه جریان در این مورد اصلا تمام شد؟ ندارد. بسیار خوب، تا اینجا این مطلب رو که گفتیم عنایت کنیم.
و این در اسماء بلوغ سریع در اسماء وقت به نماز رو داره میخونه، فرق بین نماز صبح و بقیه نماز نیست؟
نه خیر. و کز الحال لو بلغ اثناء الصلات. یه احوتی هم فرمودن، احوت احوت استحبابی است، احوت هم از حیث نیت وجه که شما دغدغه داشتید آمده است. احوت این است که اعاده بشود، چون نیت وجوب با نیت غیر وجوب در عبادات فرق میکند، لذا فاقد نیت وجوب بوده است، احوت اعاده است. طبق قاعده اعاده لازم ندارد. و کز الحال لو بلغ فی اثناء الصلات. خب معلومه در اثناء صلات هم اگر بالغ بشود در حد بلوغ برسد، مسئله از این قرار هست. اشکال شما که میگید این فروع مصداق دارد یا ندارد، جواب اول ریزنگری سید طباطبایی یزدی و عروة الوثقی، دو فروعی که گفته می شود واقعیت خواهد داشت، اما گاهی به طور اغلب و گاهی به طور اقل و به ندرت. امکانش که بود ما باید حکم بدانیم و علل اقل در مشابهاتش قاعده دستمون بیاد. مسئله شماره 18 رو هم بخوانیم: یجب فی ضیق الوقت الاقتصار على اقل الواجب. آقای علیزاده، اذا استلزم الاتیان بالمستحبات وقوع بعد الصلاة خارج الوقت، فلو اتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته بل تبطل على الأقوى. این هم دقت کنید، مسئله یعنی در زم قاعده ای دارد. اگر کسی میدوند که یک رکعت نماز و الان میتوند بخواند و نمازش نماز ادایی حساب بشود، در این فرض به قول آقای علیزاده یک رکعتش طولانی میشود، نماز طولانی و سوره بلندی و تسبیحات زیادی در رکوع تا از قبیل مستحبات، تا جایی که مقداری از وقت خارج مقداری از صلات خارج وقت قرار بگیرد، یک رکعت باشد قسمتی خارج، یا کل صلات هم باشد که فقط برای 4 رکعت وقت هست. مستحبات رو که میخوانیم یک رکعتش خارج وقت قرار میگیره، جایز نیست. چرا؟ در قاعده من ادرک گفتید که یک رکعت کافی است، مستحبات رو خوندید، حالا یک رکعت خارج وقت شده است. جوابش این که درباره من ادرک شرط این است که ضیق وقت مستند به اختیار مکلف نباشد و الا تخلف عن اختیار قطعا مبطل است. اینجا که تخلف و تضییع و قرار گرفتن صلات در خارج وقت اختیاری هست، مورد اجراء قاعده من ادرک نخواهد شد. بنابراین علل اقوا این گونه نماز باطل است، مگر این که یک رکعت نمازی که در خارج وقت قرار گرفته است بر اساس اتفاقی یعنی بدون اختیار، اون یک رکعت نمازی که الان خارج وقت هست میتونید مستحباتو با اونم بخوانید، چیز واضحی است. مسئله شماره 19 و 20 انشاءالله برای فردا سلامتی آقای موزا سلامت خواهد کنید.